أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم نظر مختار در مورد احتساب دین من المعونه، احتساب اداء دین من المعونه، تفصیل بین صور مسئله است. ما تقریبا 6 یا 7 صورت در مسئله بیان کردیم. در بعضی صور اداء دین را جزء معونه به حساب آوردیم و در برخی صور اداء دین را جزء معونه محسوب نکردیم. آقای حسینی حواست کجاست؟ حالا گفتیم بر اساس مطالبی که در تبیین نظر مختار گفتیم، اقوال هفتگانه‌ای که نقل کردیم رو مورد ارزیابی قرار بدیم. خب دقت بفرمایید. اولین قول، قول صاحب جواهر بود. صاحب جواهر بین دیون سابقه و دیون متجدده تفصیل داد. فرمودن اداء دیون سابقه یکون من المعونه مطلقا، ولی در مورد دیون متجدده به شرطی اداعش جزء معونه محسوب می شود که مورد حاجت باشه، نیاز بهش بوده باشه، و الا جزء معونه به حساب نمیاد. خب این نظر یه اشکالی قبلا نقل کردیم از شیخ انصاری که اون به قوت خودش باقی است. اشکالی که همون موقع بیان کردیم این بود که سبق دین و تجدد دین دخالتی در این که اداء دین به نفسهی من مصادیق الحاجه باشد نداره. بله؟ نه، من مصادیق الحاجه که بعد جزء معونه به حساب بیاد، چون ایشون فرمود اداء دین در مورد دیون سابقه، فرمود اداء دین یکون من مصادیق الحاجه، پس جزء معونه به حساب میاد. خب اگر نفس اداء دین از مصادیق حاجت باشه، دیگه نباید فرقی بین دیون سابقه و دیون متجدده باشد، در حالی که صاحب جواهر فرق گذاشت بین دیون سابقه و در دیون و بین دیون متجدده، که در اون یک شرط برای احتساب من المعونه قرار داد. این اشکال که قبلا هم ذکر شد به قوت خودش باقی است. اما اشکالی که ما داریم نسبت به این بخش از کلام صاحب جواهره که فرمود اداء الدین سابق مطلقا من المعونه، ایشون به طور کلی در مورد دیون سابقه عرض به حضور شما ادایش را جزء معونه حساب کرد. با توجه به مطالبی که ما گفتیم، این موضع از کلام ایشون محل اشکاله، چون طبق نظر مختار دین سابق اگر اختیاری باشد و صرف در معونه نشده باشه، لم یکن اداؤه من المعونه، چون این با مبنای طریقیت که در این مسئله اختیار کردیم سازگار نیست. اصل مبنا رو توضیح دادیم که گفتیم حق در دیون اختیاری مبنای طریقیته، یعنی اگر دین صرف در معونه شده باشد اداعش یعد من المعونه، اگر صرف در معونه نشده باشد اداعش جزء معونه نیست. خب واضحه که با اختیار این مبنا دیگه ما نمیتونیم ملتزم بشیم مطلق دیون سابقه اداعش جزء معونه است. در مورد دیون قهری هم ما به تفصیل فروض و صور مختلفش رو بیان کردیم. حالا در عرض به حضور شما این جهت باز نظر و مبنا کاملا معلومه، اما قول دوم که شیخ انصاری فرمودند این بود که اگر تمکن از وفاء دین قبل از عام اکتساب بوده باشد و مقابل دین هم الان باقی است و در عین حال مورد نیاز او نیست، ففی کونه من المعونه اشکالون، یعنی در یک صورت ایشون اداء دین را جزء قرار دادن اداء دین را جزء معونه محل اشکال دانست، در سایر صور فرمود اداء دین جزء معونه است. اون یه صورتی که اشکال کردن کجا بود؟ این که دینی بوده مربوط به گذشته، با اون دین چیزی خریداری کرده که الان هم باقی است و می توانست قبلا این قرض و دین را ادا کنه و نکرده و الان هم مورد نیاز او نیست، با این شرایط فرمود اداء این دین جزء معونه نیست، حالا حداقل محل اشکاله. اما در مورد سایر صور فرمودن اداء دین جزء معونه است. حواست اینجاست آقای مسعودی؟ چی؟ حواستشون به هم ریختم اینجا. خب این قول هم محل اشکاله. دقت کنید، همون اشکالی که به مرحوم صاحب جواهر کردیم اینجا هم وارد میشه. طبق نظریه یه طریقیت که ما اختیار کردیم، در دویون اختیاری چنانچه صرف در معونه نشده باشد، ادایش لا یعد من المعونه، در حالی که مرحوم شیخ در مطلق دویون الا یک صورت قائل به این که اداء دین یکون من المعونه. پس ما به صرف این که دینی در گذشته تحقق پیدا کرده و الان باید ادا بشه، نمیتونیم این رو جزء معونه قرار بدیم. باید ببینیم این دین صرف در چه چیزی شده. به علاوه مسئله بقاء المقابل و عدم بقاء مقابل که ایشون در اون یک صورت مطرح کرده و نیز تمکن از وفا و عدم تمکن از وفا که باز به عنوان یک شرط در اون صورت استثناء شده بیان کرده، اینا هیچ دخالتی در احتساب اداء دین من المعونه ندارن. ما قبلا گفتیم اگر دین صرف در معونه شده باشه، اهم از این که اون مقابلش باقی باشد یا نباشد، این جزء معونه است. اگر دین صرف در معونه شده باشد، یکون و اداءه من المعونه، اما از این که تمکن از ادا داشته یا نداشته، اینا هیچ دخالتی در عرض به حضور شما صدق عنوان معونه نداره. حتی اگر اون چه که مقابل دینه الان از محل حاجت خارج شده باشه، بازم لا یستق و باز هم مانع احتساب اداء دین من المعونه نیست. چون ما قبلا گفتیم این بحث رو در اون فرع مربوط به خروج از محل حاجت بحث کردیم. ما گفتیم خروج از محل حاجت باعث نمیشه این مال در سروات بعدی متعلق خمس واقع بشه. اینو قبلا به تفصیل دربارش بحث کردیم. بنابراین نظر مرحوم شیخ هم مورد قبول ما نیست. چی؟
اداش داشته باشه در سال‌های قبل، یعنی از
لحاظ مالی فرقی نمی‌کنه که اون سال بده یعنی که اون سال جاری خود داره. خب مگر اون نوسان مثل من این دلیلی که اومدن داخل این مکتب چیه؟ آن سید هم اینو اشاره کرده، یعنی قید آوردن شیخ هم سید هم قید آوردن. ما اینو اشکال کردیم. ببینید، دلیلشو عرض کردیم. ببینید، اونا میگن خب این معونه حاضح سنه نیست. دلیل اونا رو میخواد یا اشکال ما رو بگید؟ دلیل اونا، ببینید، اینا میگن وقتی که تمکن نداشته، خب نمیتونسته بده اصلا، این همینطوری منتقل شده به امسال. عنوان معونت و سنه بر این صدق میکنه، ولی اگر تمکن داشته و نداده، این دیگه نمیتونیم ما در سنه استرباح اون رو جزء معونه این سنه بدانیم، این معونه اون سال بوده. ولی خب دیدید همه اشکال کردن
که اگه اون سال هم میخواست بدیم اون سال بده، این از لحاظ مالیش فرق نمیکنه. این حساب کنیم برای ما دو تا چارتایی کرده، اگر سه سال پیش میخواست این پول رو بده به عنوان خمس، حالا منبعش که به اونجا یک وقت خمس رو بده محل دفت خمس، اگر سه سال پیش هم میخواست این پول رو بده و این سال هم بخواد بدهش، فرق نمیکنه لحاظ قیمت. یه خواهی یک تفاوت ما به ازایی داشته باشه که مثلا اگر اون سال میداد
اصلا آقا نه، من عرض کردم از نظر ما که اشکال میکنیم، میگیم این مثل علاج المرضه که به هر دلیل اصلا تنبلیه، نه بحث قیمت و تفاوت قیمت و اینا، اصلا هیچی اینا نیست. آدم لاابالیه به این معنا که مهم نیست، بدهکار باش، اصلا اهمیت نمیده، نرفته بده. دقت میکنی؟ کسی که مرضش رو به این علاج مرضش رو به این جهت تأخیر میندازه، حالا الان رسیده امسال میخواد خودش رو معالجه کنه، میگفتیم اداش من المعونه فرق نمیکنه، درسته؟ معونه هم که قبلا صرف کرده حالا الان نداده، الان میخواد بده، اینا فرق نمیکنه. لذا اصلا وجهی نداره که ما بیان بگیم آیا ببینیم قبلا تمکن داشته یا نداشته. اگر نداشته ادایش رو الان جزء معونه به حساب بیاریم، اگر داشته بگیم نه جزء معونه نیست. اشکال ما این بود که و نوع آقایون که مسئله تمکن یا عدم تمکن از ادا در سنوات سابقه هیچ مدخلیتی در این مسئله نداره، مهم اینه که خود دین صرف معونه شده باشه. اگر دین صرف معونه شده باشه، ادایش هر زمان باشه، یکون من المعونه. اما قول سوم که قول مرحوم سید در عروه بود، مرحوم سید در عروه تفصیل دادن بین دین در صورتی که در عام حصول ربح محقق شده باشد، که یکون و اداؤه من المعونه، و دین سابق فرمودند اداء دین سابق به شرطی جزء معونه است که تمکن از اداء دین نبوده، ولی اگر تمکن داشته که قرضش رو ادا کنه اما ادا نکرده، در این صورت اداء دین جزء معونه به حساب نمیاد. این محصل نظر مرحوم سید بود. خب اشکالی که به شیخ کردیم، اشکالی که به صاحب جواهر کردیم، اون اشکال بر این نظر هم وارد، یعنی این خلاف مقتضای طریقیته که ما عرض به حضور شما در دین در آمره به بگیم مطلقا یکون و اداؤه من المعونه. ما باید ببینیم دین صرف چی شده. اگر خود ربح صرف غیر معونه بشه این مستثناست. گفتیم مازاد بر معونه استثناء میشه، مازاد بر معونه متعلق خمسه. خب اگر اصل ربح صرف در مخارجی غیر معونه میشد، آیا این مستثناء بود؟ گفتیم نه اینا مستثنا نیست، فقط اون مقداری که به اندازه شأن او هزینه می شود برای زندگی اون استثنا شد. خب در دین هم همینطوره. چرا در عام حصول ربا ما مطلقا بگیم دین یکون و اداؤه من المعونه؟ به علاوه اینکه ایشون در دین سابق بین صورت تمکن و عدم تمکن تفصیل داد، این هم همونطور که کرارن گفتیم محل اشکاله. اینجا با معیار موارد مصرف باید وارد بشیم. میگیم اگر دین مصروف، دین سابق مصروف در معونه شده، الان ادایش هم جزء معونه است. اگر دین سابق صرف در معونه نشده، الان ادایش هم جزء معونه نیست. مسئله تمکن و عدم تمکن هیچ دخالتی در اعداد اداء دین من المعونه نداره. اما اونچه که امام رحمت الله علیه در این مسئله 21 فرمودن، خب امام دقت کنید، اگر دوباره مراجعه کنید به متن مسئله که ابتداء این بحث خوندیم، امام ببینید متعرض دویون قهری و اختیاری هر دو شده. شما در مورد بعضی از عبارات میبینید که متعرض دویون قهری نشدن. امام هم حکم اداء دین قهری را بیان کردن، هم حکم اداء دین اختیاری رو. در مورد دویون اختیاری امام فرمودن الدین الحاصل بالاستقراض ان کان لاجل معونت سنوات سابقه فیکون اداؤه من المعونه. اگر دین اختیاری برای هزینه سالهای قبل، برای معونه سالهای قبل صرف شده و الان باید بپردازه، این جزء ادایش جزء معونه است. این بخش از کلام امام دقیقاً همون است که ما در مورد دیون اختیاری بیان کردیم. لذا نسبت به این قسمت از کلام امام ما هیچ حرفی نداریم، این نظر رو میپذیریم، چون با مبنای طریقیت کاملا سازگاره. ما همون موقعم که نظر امام رو بیان کردیم گفتیم این به نوعی اشاره به مبنای طریقیت داره. بگیم دین خودش موضوعیت نداره، دین فی نفس لا حکم له، باید ببینیم صرف چه امری شده. لذا امام میگه ان کان لاجل معونت سنوات سابقه، این یکون من المعونه. البته همونجا هم اشاره کردیم معنای این سخن این نیست که اگر برای معونه امسال باشد ادایش جزء معونه نیست، فرقی نمی کنه. امام در هر دو صورت معتقده، هرچند تو مسئله 21 متعرض این بخش نشده، ولی در هر دو صورت یعنی میگه آقا دین قرض، آدم پولی که قرض میگیره اختیاری، اگر صرف در معونه بکنه، چه این مربوط به معونه سالهای قبل باشه چه مربوط به معونه عام ربه باشه. در مسائل قبلیش، در یه مسئله قبلی ایشون فرموده بود، در هر صورت اداش جزء معونه است. لذا این بخشی از کلام امام صحیحه و جای اشکال نداره. اما اون چه که ایشون در مورد دیون قهری فرمودن، شروع عبارت امام در مسئله 21 با همین بیان حکم دیون قهری بود. الان عبارت شو دارید شما؟ بخونید.
دین الحاصل قهران نصف قیم به مصطفیات و فروش جنایات و یون هم به ها اندوزور و انتفارات یکون و عدا اطوفی کل سلطه مرمونت
کلکست. بله، در مورد دیون قهری مثل قیم مطلفات، یعنی اون زمان ناشی از اتلاف مال غیر و خسارتی که انسان باید در برابر تلف مال غیر بپردازد، و نیز عروش جنایات، یعنی اون زمان واجب شرعی که مثلا به عنوان دیه یا عرش ایجاد نقص عضو در دیگری میپردازد، در مورد اینها به نحو مطلق فرمودند یکون و اداؤه فی کل سنت من معونت تلک السنه. ما در این بخش با نظر ایشون موافق نیستیم. ملاحظه فرمودید ما صوری رو در اینجا بیان کردیم، در مورد عروش جنایات گفتیم چه عمدی چه سهوی یکون و اداؤه من المعونه، باز این بخشش موافق و مطابق نظر امامه. اما در مورد قیم مطلفات ما عرض کردیم این اتلاف تارتن سهویست و اخرى عمدی. در اتلاف سهوی باز با ایشون موافقت کردیم، اما در اتلاف عمدی ما این رو نپذیرفتیم. قیم مطلفات به نحو کلی اگر بخوایم حکم کنیم که ادایش جزء معونه است، این به نظر ما صحیح نیست. اینم عمدیرم دو صورت کردیم، در یه صورت گفتیم ادایش جزء معونه است، در یه صورت ادایش جزء معونه نیست. یعنی اگر بخوایم یک مقایسه ای بکنیم، تقریبا این قول باز قریبه به اونچه که ما بیان کردیم، یعنی البته به عکس، اونچه ما بیان کردیم قریبه به قول امام، ولی جای اون اشکال هست. اما اونچه که مرحوم آقای خویی فرمودن، خب مرحوم آقای خویی 12 صورت اینجا تصویر فرمودن، ما حالا نسبت به اون بخش هایی از کلام ایشون که موافقیم دیگه حرفی نداریم، تکرار نمی کنیم. اما نسبت به اون مواضعی که به نظر ما جای اشکال داره دو موضع رو بیان میکنیم. دقت بفرمایید، موضع اول اونجاییست که ایشون فرمود. ببینید من فقط یه از اون 12 سوره به کل مطالب ایشون فقط دو موضع که به نظر ما اشکال داره رو من ذکر میکنم، چون قرار بود اصلا با اون معیاری که ما دادیم این اقوال رو ارزیابی کنیم دیگه. ایشون فرمود اگر دین، در یک فرازی از کلام آقای خویی این آمده بود که اگر ابتداءً کسی ربح کند، سود کنه، ثم استدان، یعنی دین بعد حصول ربح باشد، و این لامر خارجی غیر المعونه باشد، یعنی برای معونه نباشد. اینجا دو صورت داره، تارتا اون چیزی که به خاطر اون استدانه کرده، استقراض کرده، الان موجوده، اینجا فرمود فیجوز اداء الدین من الربح، یعنی این جزء معونه نیست. و این کان تالفن، اما اگر اون بدلی که در مقابل دین بوده تلف شده، در این صورت اداء این دین یکون من المعونه. و بعد در ادامه فرمود اگر دین رو نپردازه تا سال تمام بشه، دیگه بعید سال دیگر بتونیم این رو جزء معونه به حساب بیاریم. لذا فرمود فل استثناء مشکلون جدا. این یک بخش از کلام ایشون. خب اشکال این سخن چیه؟ این که ایشون در فرض استدانه و استقراض لغیر المعونه بین صورت بقاء بدل و تلف بدل فرق گذاشت. و اگر بدل باقی باشد ادایش لا یکون من المعونه، اگر بدل تلف شده باشد ادایش یکون من المعونه. این تفصیل به نظر ما صحیح نیست. ما همطور که گفتیم اگر دین صرف در غیر معونه بشه، سواء بقی البدل او تلفه، و سواء تمکن من ادائه او لم یتمکن، در هر صورت این لا یعد من المعونه، بناءً الا مخترناه من النظریت طریقیه. اگر مقایل به طریقیت شدیم در دیون اختیاری دیگه فرقی نمیکنه. اگر دین صرف غیر معونه شده باشد علی ای حالن لا یکون من المعونه، حالا میخواد اون باقی باشه میخواد نباشه، این یه اشکال. اشکال دوم، الموضع دوم، که حالا موضع دوم مطلبی است که ایشون در مورد فرض سبق دین و تلف بدلش فرمود. در موضع اول استدانه بعد حصول ربح در فرض. در این موضع بحث اینه که دین مربوط به سنوات سابقه است، با اون دین چیزی را هم خریداری کرده ولی الان تلف شده. خب ایشون فرمود ظاهر این است که عنوان معونه برش صدق میکنه و دلیلی که آورد این بود که به نفسهی معونتون فعلیه، این به نفسه معونه فعلیست. چرا؟ به اشتغال ذمه بهی و لزوم الخروج عن عهده، عهدته. برای این که عرض به حضور شما این به نفسه معونه است، چون ذمه این شخص مشغول شده و لازم است از عهده اون خارج بشه. خب حالا اشکال این چیه؟ ما همطور که گفتیم سبق دین دخالتی در صدق عنوان نداره. ایشون سبق دین را که انه براش مدخلیت قائله. ما گفتیم تقارن دین یا سبق دین هیچ دخالتی در این که عنوان معونه صدق بکنه نداره. اگر دین صرف در معونه شده باشد یکون و اداؤه من المعونه سواء کان سابقا او مقارنا. اگر دین صرف غیر معونه شده باشد اینم ادائش لا یکون من المعونه سواء کان مقارنا او سابقا. لذا این از این جهت محل اشکاله. به علاوه دلیلی که ایشون آورده میگه درسته این دین در گذشته محقق شده ولی چون به نفسه معون است به دلیل اشتغال ذمه و این که واجب است از عهده این دین خارج شود، باید این رو جزء معونه به حساب بیاریم. خب اشکال ما اینه، این ظهور در نظریه چی داره؟ موضوعیت داره. نکته ای که ما تو کلمات آیون میبینیم همینه، یه جاهایی که انه وارد این وادی میشن که بر مبنای موضوعیت فتوا میدن، یه جا بر مبنای خریدی. این خیلی روشن از یک دیگر تفکیک نشون. این که ایشون میفرماد که تو کلمات خیلی هم بود که شغل ذمه و لزوم خروج از عهده دین به اقتضا میکنه ما اداء دین را جزء معونه بدانیم، خب این با نظریه موضوعیت سازگاره نه با نظریه طریقیت، در حالی که ما نظریه موضوعیت رو گفتیم قبول نداریم. میخواستیم اون دو قول دیگر رو هم امروز ذکر کنیم که مون دیگه. حالا تا اینجا ملاحظه فرمودید این پنج قول اشکالاتش روشن شد، مونده دو قول دیگه که اونا رو هم انشاءالله بررسی کنیم تا ثابت بشه النظریت المختار به نظریت المختار النظریت المختاره. درسته ها؟ من چیزا دیگه تون قویه. چیه؟
اشکالاتی که فهمیدید بر موادی که چیزه من سعی کنم به دقت اینا رو بکنم ذهنم یه لحظه چیز بکنم به نظرم غیر از اشکال مرحوم شیخ به صاحب جواهر و اشکال از اتالی به امام قضیه همون عمدوچی و اشکال اول شما به آیه خونی بقیه اشکال به قول اونها نیست که تفاوت قول شما با قول اونها اشکال ببینید
نه همینه دیگه ما در خیلی خوب خیلی خوب ما وقتی میگیم مبنا اصلا اصل نظری و مبنا رو اثبات کنیم
اشکال